أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلوات و علیه دافعی جشاتل اباطیل و دامقی سولاتل ازالیل. با لطف خداوند به خطبه 232 رسیدیم. این خطبه رو در جلسات متعددی مطرح میکنیم. امروز اولین جلسه. سید رزی میگوید که خطبه 232 با حمد خداوند آغاز میشود و حضرت علی علیه السلام تمجید و ثنا بر حضرت رسول دارند و سپس توصیه به تقوا. امروز اولین جلسه. احمده شکرن لانعامه، حمد میکنم خدا را به خاطر شکر به نعمت دادنش. خب حمد میکنم به دلیل شکر، پس معلوم شود حمد خدا کردن خودش شکر است. اگر ما میخواهیم شاکر نعمتهای الهی باشیم، غیر خدایی ها را تعریف و تمجید نکنیم. چاپلوسان دارن ناسپاسی میکنند و طبعا موجب میشه این چاپلوسی و ارزش های غیر خدایی را ارزش دادن این که نعمت ها به مردم کمتر برسد، مردم به مشکل بخورند. حمد خدا می کنم به خاطر این که شکر کرده باشم نعمت دادن خدا را. ببینید مصادیق نعمت رو نام نمی برد، چون قرآن دارد به این تعود نعمت الله لا تحصوها. شما نعمت‌های خدا رو اگر بخواهید شماره کنید نمیتونید جمعش کنید. اما به صورت کلی حمد میکنم خدایا به خاطر نعمت بخشیت، به خاطر نعمت‌هایی که داده‌ای. یک شخصی از علی علیه السلام وقتی پرسید که آقا در رابطه با الحمدلله مطالبی برای ما بگید. بعد حضرت فرمودن که خدای عزیز به مردم بعضی نعمتاش رو فهمونده، مردم نمیتونن همین نعمتهای خدا رو بفهمن. اذ لا یقدرون علی معرفت جمعیها، دلیلش هم اینه که نمیتونن بقیهش رو بفهمن، اصلا فکرشون نمیشه، گنجایش این که تمام نعمتها رو خدا بونا بفهموند ندارد، به صورت تفصیل نمیتونن. لأنها اکثر من ان تحصا و تعرف، چون بیشتر از شماره است و اصلا بیشتر از فهم مردم است. بعد فرمودن پس بنابراین بگید الحمدلله علی ما انعم به علینا. شما بگید حمد خدا میکنم به خاطر نعمت بخشیش بر ما. مصداقهاشو نمیتونید نام ببرید. احمده شکرا لانعامه، حمد خدا میکنم به خاطر این که نعمت بخشی خدا رو شاکر باشم. و استعینه علی وظایف حقوقه، و از خدا کمک میخواهم که حقوقی که خداوند داره ما اینها رو بتونیم ادا بکنیم. از خدا کمک میخواهم که وظیفه‌هایی داریم، تکالیفی داریم که حقوق الهی باشد ما را ادا کنیم. اگر خداوند کمک نکند نمیتوانیم. علاوه این حقوق را رعایت کردن یک توان جسمی میخواهد، یک آمادگی روحی میخواهد، خیلی وقتا امکانات مالی میخواهد. خداوند باید کمک بکند و ما که هیچ نداریم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، همه محتاجیم. ما اگر بتوانیم هم حقی ادا کنیم خداوند یاری کرده است. عزیز الجند، عظیم المجد. خداوند عزیز الجند است، سپاه خدا شکست ناپذیر است، عظیم المجد است، عظمت الهی بسیار بالاست، سلطه الهی مقهور و مغلوب نمی شود. و به این دلیله که ما از او کمک می خواهیم و به این دلیل است که شکر خدا می کنیم. اما این افراد معمولی را اگر انسان قرار شد حالا شاکر باشه و تمجید بکنه و تجلیل بکنه، چی دارن اونا؟ اونا که بدبختن. که سپاهیان خدا دارد که اصلا ما نمی دونیم. اذا جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا و جنودا لم تروه، سپاهی ها از شما ندیدید. حتی گاهی وقتا دشمن، این خود دشمن خدا سپاه خداست. از ظالم و سیفی انتقام و بهی من اعدایی، ظالم هم شمشیر خداست. میبینید بوش حمله میکند به صدام، میشه سرباز خدا. و کذالک نولی بعض از ظالمین بعضا، ما بعضی از ظالمین رو به دیگر ظالمین مسلح میکنیم. خب شما هم اگر میخواهید کمک بگیرید، از کسی کمک بگیرید که عزیز الجند باشد، از عظیم المجد باشد. بقیه کیش ندارن، هیچ قدرتی ندارن. اگر هم میخواهید کسی رو تمجید بکنید، خب حالا نعمتی به شما داده باشد، از کجا داره بدهد به شما؟ عزتی داشته باشد، قدرتی داشته باشد. و اشهد ان محمد عبده و رسوله، مسئله دیگر. خب مقداری در رابطه به حمد خداوند گفتند، و اشهد ان محمد عبده و رسوله، و شهادت میدهم که محمد صلی الله علیه عبد و رسول است. اگر انبیا، اگر اولیا، اگر اوصیا به جایی رسیده اند، به خاطر عبد بودنشونه، از خودشون حرفی ندارند. و این مسئله رو من شهادت میدم. این باور ما به نبوت و باور ما به توحید باید به جایی برسد که به مرحله شهود برسد، که وقتی واقعا نگاه میکنید همه جا قدرت الهی ببینید. وقتی نگاه میکنید ببینید سنن نبی صلی الله علیه، روش های علوی واقعا مشهود باشد در ما که این درست است، اینا روش آسمانیست. صرفا گفتن و نفهمیدن که اسم شهادت نیست. ما بگوییم شهادت هم دارم چون پدرمون گفته است، فایده ای ندارد. شهادت هم نمیشود که. همونطور که شخصی که به دادگاه میرود به عنوان شاهد شهادت میدهد، باید دیده باشد. میشه بحث رسالت را، بحث توحید را اونقدر باور کنیم و چشمامون باز کنیم که همه جایی رو ببینیم. و شهادت میدم که محمد عبد رسول خداست. و این رو هم باید بفهمیم، اگر عبد باشیم به این مراحل میرسیم. دعای را طاعته محمد صلی الله علیه، مردم رو به اطاعت خدا دعوت کرد. بقیه برای که خودشون به جایی برسن ما رو میخوانند، برای که خودشون بزرگ بشن. نه، حضرت رسول عبد خداست، رسول خداست و به سوی خدا میخواند. از خودش هیچ مطرح نیست، خودش هیچ مطرح نیست. و قاهر اعداءه جهادن لدندینه، خوب و غلبه بر دشمنانش کرده، مبارزه با دشمنانش کرده، به خاطر که دفاع از دینش بکند، جهاد بکند و دفاع بکند از دینش. این خودش یه دلیل بر صداقت نبی. برای صادق بودن رسول سه دلیل کلیست، چهار دلیل است بلکه. یکی انبیاء قبلی بگویند، پیغمبر قبل بگوید که حضرت محمد صلی الله علیه بعداً به عنوان نبی می آید. یکی دیگر معجزات است، که در مورد حضرت رسول این طور بوده، هم انبیاء قبل گفتن هم معجزات دارد. و بهترین معجزه قرآن است، چون هم کتابی است در دست ما، بقیه معجزات نیست. هزار معجزه از حضرت رسول نقل شده. خب بر اونا دیگه نیستش و برفرض که باشد، خیلی فایده ندارد، در عنوان معجزه بودن فایده دارد، صرفا همین دلیل این که پیغمبر از جانب خداست تأثیر دارد. اما قرآن یک کتاب هدایت برای بشریت است، فایدهش خیلی زیاد است. خب پس معجزه و گفتن پیغمبر قبل و دیگر اطرافیان بسیار خوب، اگر ببینید آدمایی بسیار خوب دارن فداکاری میکنند، بدونید خبرهایی است. علی علیه السلام دور پیغمبر میگردد، هیچ منفعتی براش ندارد، این هم دلیل میشه بر پیغمبر، بر پیغمبری. و دیگر قرائن، بسیار شواهد و قرائن، حضرت رسول آمده بدون که درس خونده باشد قرآن میآورد که هیچ کسی نمیتواند مثلشو بیارد، یک سوره هم نمیتواند بیارد. اینا قرائن است، بحث‌های علمی که در این قرآن است، پیشگویی‌هایی که در این قرآن است، از همه اختلافی که اول و آخرش در این قرآن است، اینا همش قرائن می‌شود. و دیگر از قرائن این که چقدر خودشون با عقیده هستن در این مسیر. انسان نمیشه به یک چیزی که بندان دین و آسمانی نباشه اینقدر پایبند شد و مدافع، و یک ادعای دروغ که کسی نمیاد پاش بیستد و دفاع بکند. قاهر اعدا، دشمنان خدا، با دشمنان خدا در افتاد به خاطر دفاع از دین خدا. همین که شما حرف از ایمان و حرف از خدایی بزنید با تون در میفتن. همین که حضرت رسول صلی الله علیه گفتند بگویید لا اله الا الله، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، دعوا شروع شد. یک خدا باشد، به بقیه توجه نکنید. خب اونا دیکتاتورا میگفتن نه به ما توجه بکنید. همین که میگن ها ایمانتون به خدا باشد و اعتمادتون و آرامشتون به خدا باشد، اینا ناراحت میشن، میگن ما به شما آرامش میدهیم، به ما اعتماد داشته باشید. دعوا از اینجا شروع میشود. دعایه رو ببینید، سوره فرقان آیه 31، و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، هر پیغمبری دشمن دارد، من المجرمین، همه آدم های جنایتکار. یا سوره بروج آیه 8 رو ببینید، و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید، به چه دلیل انتقام گرفتن؟ چون ایمان به خدا دارن. نه میگن به شما دوربر ما بیایید، باورتون به ما باشه، میخوان ادعای خدایی بکنن. خب حضرت رسول وقتی مردم رو به خدا میخواند، دعوا شروع میشه، آقای مدار مردم رو به سوی ما بخوانید. لا یوسنی انزالک، منصرف نکرده پیغمبر را از این دفاع، از این مبارزه، از این که دعوت به خدا میکند. اجتماع اون علا تکذیبه، این که وحدت کردن، اجتماع کردن که پیغمبر رو تکذیب کنن، که باشه همه تون تکذیب کنن، من کارم انجام میدم. و التماسون لدفاع نوره، به این که طلب میکردن، درخواست میکردن که نور پیغمبر رو خاموش کنند، همه میخواستن نور پیغمبر رو خاموش کنند، همه دشمنان، و میخواستن بگن پیغمبر دروغ میگوید. با وجود همین حضرت پا بر جا ایستاده، مقابل حرفش میزنند، مردم رو خدا دعوت میکنند و مبارزه میکنند. جاءت قریش الیه صلی الله علیه و آله، قریش آمد نزد حضرت رسول، گفتن خب شما تفرقه انداختی بین ما و به خدایان ما بی ارزشی و بی اعتنایی و تغییر کردی. فین طلب تمالن اتیناک، پول اگه میخوای بهت میدیم، او شرف سبدناک، ریاست میخوای بهت میدیم، او کان بکه علتون داویناک، اگه بیمار هستی درمانت میکنیم. حضرت فرمود نخیر، لیس شیء من ذلک، این حرفا نیستش، نه برای پول آمدم، نه برای امتیاز آمدم، نه برای ریاست آمدم، بل بعثنی الله علیکم رسولا، من دستور دارم، من رو خدا فرستاده، و انزل علیکم کتابا، مبنا داریم، کتاب داریم. اگر قبول کنید خب دنیا و آخرت دارید، اگر هم قبول نکنید اصبروا حتی یحکم الله بیننا، من مقاوم میشتم تا خدا هرچی پیش بیارد. دیدم با حضرت رسول نمیشه بحث کرد، آمدن به عموی حضرت رسول ابو طالب گفتن. کنه یه چیزی بهش بگو. بعد حضرت ابو طالب با حضرت رسول صحبت کرد، حضرت رسول گفتن یا اما عموی من، لو وضعت الشمس فی یمینی و القمر فی شمالی، به یک دستم خورشید رو بدی به یک دستم ماه رو بدی، ما ترکت هذا القول، من این مسیر رو ادامه میدم. حتی انفذه او اختل دونه، یا ما من باید این کتاب رو اجرایش کنم قرآن رو، یا کشته بشم. لا یثنی هنزالک، منصرف نکرد پیغمبر رو از این که دفاع بکند، دعوت میکند مردم را، اجتماع اون علا تکذیبه، وحدت کردن که بگن پیغمبر دروغ میگرد. و التماس و لطفاء نوره، میخواستن نور پیغمبر را خاموش کنن. و اثر اینه، چرا با پیغمبر مخالفن؟ چون یک راه دیگهی که روشنست نشان میدهد. پیغمبران میخوان مردم شفاف باشن، راه روشن باشن. دشمنان پیغمبران از تاریکی و ظلمت سود میبرند. حضرت نهج البلاغه هم دارد، لنا حق فین اعتینا و الا رکبنا اعجاز الابل بین تعالی سورا، این حق ماست و ما سزاوار هستیم و شایسته هستیم که حکومت رو به دست بگیریم. اگر به دست ما نرسه چه اتفاق میفتد؟ رکبنا اعجاز الابل بین تعالی سورا، خوبا عقبتر و این مسیر تاریک شب طولانی و خلاصه اینجوری پیش میرن. اولویت ها رعایت نمیشه و شفاف هم نیستن. اونا با همین مخالفن، اونا دنبال اطفاء نور بودند و وظیفه ما روحانیون هم مشخص میشود. ما هم باید دنبال این باشیم که شعور مردم بره بالا، فکر مردم بره بالا، مبنا داشته باشن. خطبه بسیار زیبا در نهج البلاغه خطبه 86 در 6 جلسه رو توضیح دادیم. اینجور شروع میشه: عباد الله، این من احب عباد الله الی ابدا اعانه الله علی نفسه، بهترین شخص و محبوب ترین عبد آن است که خدا یاریش کرده. تا به اینجا میرسد که این آقا میاد یک روحانی فهمیده میشود، یک جوری میشه که مفتاح و مبهمات، میتونه کلیدی در مبهمات باشد، دفاع و معضلات، میتونه مشکلات رو خلاصه برطرف کند، دلیل و فلبات، راه نمای خوب باشد. ادامه شو ببینید، یقول و فیفهم. این بهترین فرد که در نهایت آمده یک مبانی اسلام رو فهمیده، حرفش به این سوز که فهم مردم بالا برود. و یسکت فیسلم، خیلی حرفا هم نمیزند که سالم بماند. در هر صورت چون آنها میخواهند نور پیغمبر را خاموش کنند، ما وظیفه داریم شعور مردم را بالا ببریم، ما وظیفه داریم نورانیت برای مردم بیاریم. خب این قسمت دوم، پس حمد خدا و ثنا حضرت رسول. قسمت سوم، بس تقوا. فاعتصموا بتقوا الله، شما هم به تقوای الهی تمسک کنید. این نتیجه قبل است، پیغمبران این همه زحمت کشیدند، شما لااقل یه مقدار تقوا رو رعایت کنید، به نفع خودتان است. همه میخوان شما رو ساقط کنند، همه میخوان شما رو، اون دشمنان پیغمبر میخوان شما رو به تاریکی ها سوق بدن که خودشون غیر اولاها رو مسئولیت بدند. خب یه مقدار تقوا داشته باشید، میفهمید که سرتون کلاه نرود. فاعتصموا بتقوى الله فان لها حبلا وثيقا عروته و ماخلا منيئا ذروته. ببینید تقوا مثل یک تنابی میماند که این طرفش دست شماست، طرف دیگرش بر یک بلندای بسیار قوی و محافظ اونجا بسته. یک طرفش دست شما، اون طرفش تا به خدا می رود. خب شما زود دستتونه بگیرید. وقتی انسان دستشو به این تناب میگیره که نیفته، همه میخوان ما رو ساقط کنن. این تناب محکم است، نجاتت میده. بلندم که بری باز اونجا نجاتت میده. نه که تناب نجاتت میده، به بلندی میرسی که اون بلندی هم نجاتت میده. فرد متقوا ضربه نمیخورد، سرش کلاه نمیرود. همین افراد بی تقوای دنیا وقتی بخوان به کسی ضربه بزنند، به خاطر بی تقواییش به ضربه میزنند، میگن دروغ گفتی، اختلاس کردی، کلک زدی، دروغی آوردی، چرا کجا رفتی، چرا کجا نرفتی. خودشون خلافن ها، ولی ضربهشون که میزنند به خاطر بی تقوایی میزنند. فتصمون به تقوی الله. پس شما تمسک کنید به تقوی الهی. پیغمبران این همه زحمت کشیدن که شما رو نجات بدن، حالا این تقوی رو بگیرید. فإن لها حبلا وثيقا، برای تقوی یک ریسمان محکم است. وثيقا عروته، که دستاویز این ریسمان محکم است، ساقط نمیشید. و معقلا منیعا ذروته، ذروه یعنی بلندیه یک چیزی، بلندای تقوی یعنی اوج تقوی. معقلا منیعا است، یک دژ مانع است، یک دژی است که محافظ شماست. الان به خاطر همین تقوایی که دارید، خب خدا کمکتون میکند. بعدم که میرید بالا، خود اصلا جایگاه یک جوریست که بهتون نمیرسند. شما فرض کنید یک شخصی رفته روی بلندی خیلی زیاد، دستشون بهش نمیرسد دیگه. در خود به 130 که حضرت به ابوذر دارد، وقتی ابوذر رو به تبعید می‌بردند، 5 نفر با ابوذر به بدرقه ابوذر رفتن. یکی از اون 5 نفر علی علیه السلام بود، یکی امام حسن، یکی امام حسین، یکی عمار. ولو ان السماوات والارض، یکی مقداد، ولو ان السماوات والارض این کان تا علی عبدالله. قادر پایان همون خطبه دارد که ابوذر، اگر آسمان و زمین، آسمان ها و زمین ها به شخصی سخت بگیرد، ثم تقلا، بعد او راه تقوا را انتخاب کند، لجعل الله له منهما مخرجا، خدا راه نجاتی براش قرار میدهد. لا یؤنسنك الا الحق، لا یوحشنك الا الباطل، انس جز به حق نداشته باش، وحشت جز از باطل نداشته باش. تو بترس که باطل عمل کنی، نه ترس از این که معاویه ها زده تو باشند. فلو قبلت دنیا هم ابوذر، اگر شما دنیای اونها رو قبول میکردی، لحبوب دوستت داشتند. فلو غرزت منها لامنوک، اگر یه مقدار از دنیای اونها میکندی، من مغراض و غیچی میکردی سمی برا خوده، بهت امان میدادم. در هر صورت شما تقوی را بروید. پیغمبران این همه فداکاری کردن، شما راه تقوا رو برید، برید نجات خودتون که ساقط نشید. همه میخوان شما رو پایین بیارن. شما مواظب باشید. و بادر الموت و غمراته، به سرعت به سوی مرگ بروید و شدت های مرگ. این بادر رو باب مفاعله است. باب مفاعله دو تا فاعل دارد، زاره و زیدون و امران. مرگ به سرعت می آید، شما به سرعت بروید. چطور مرگ به سرعت می آید؟ معطل نمی ماند که شما و ماها که بارو بند آخرت کنه ببندیم، مرش مهم نیست. طرف هیچ قدمی برای آخرتش بر نداشته، چه بسه زودتر هم بمیرد، چون خطا و گناه مرگ رو سریع‌تر می کند. به سرعت مرگ داره میاد، اصلا نگاه نمی کند که اول کاراتو بکن بعد می بنمت. حالا شما به سرعت برو، بگو قبل از این که مرگ بیاد من کارامو می کنم. به سرعت به سوی مرگ بروید، به سوی شدت های مرگ بروید. او میخواهد، مرگ میخواهد به شدت ما را ببرد قبل از عمل. ما میخواهیم قبل از این که بیاید چی؟ تمام اعمالمون رو انجام داده باشیم. خب این سرعت رفتن خودش مرکب میخواهد. دل آدم سرعت نمیتونه بره. مرکبی کهش تقواست، الا ان التقوى متايا ذلول هم علیها اهلا. تقوا خودش مرکب رامیه، انسان بهش سواره، زمام دستش تا بهش میرود. یکی از اون مرکب ها خودش همین شب است، لیل و متیه. انسان میتونه از شب به گونه استفاده کند که از عمرش بیشتر بهره ببرد. بادر الموت، به سرعت به سوی مرگ برید، به سوی شدت های مرگ. و مهدوله قبل حلوله، این توضیح است. یعنی چی به سرعت بریم؟ مگه میشه به سرعت رفت؟ میگه مقصود اینه خودتون آماده کنید. و مهدوله، آماده کنید خودتون رو برای مرگ قبل از اینکه مرگ حلول پیدا کند. و ادوله قبل نزوله، آماده بشوید برای مرگ قبل از اینکه نزول پیدا کند. تشبیه به یک مهمانش کرده، یک مهمان عزیزش مرگ. قبل از اینکه بیاد شما خودتون آماده کنید. اون کسانی که خودشون آماده کرده باشد میفهمن چقدر مرگ زیباست. ولی وقتی آدم آماده نیست، حالا بیا ببین، حالا مرگ که میاد میگه چه کنم، حالا هیچ آماده نیستم. ادو له قبل نزول، قبل از این که این مهمان عزیز که مرگ باشد نزول کند و بیاید، خودتون رو آماده بکنید. اگر آماده نکردید، خب مرگ میگه بیا بریم، من مسافر و کن مجنون. مثلا قاطی میکند کجا برم چه کنم. دنیا مدن هم خیلی صفا ندارد. انسان که بمیرد نامردی نمیبیند، ظلم نمیبیند، اختلاس نمیبیند، فقر نمیبیند، خیلی زیباست. ولی به شرطی که مقدار کاراش هم جمع کرده باشد. فن الغایت القیامه، ببینید غایت و اون هدف قیامت است. شما به سوی اون هدف باید برید. حواستون باشه این مسئله رو. اگر هدف رو در نظر بگیرید، شما درست این مسیر رو میروید. استادی بود، یکی از شاگردانش رو بیشتر محبت میکرد، بقیه براشون سوال شده بود که چرا. یه وقتی بر صحنه حیات مدرسه رو پوشونده بود، شاگردان رو کنار دیوار با فاصله یک متری نگه داشت، گفت مستقیم به طرف دیوار مقابل برید و برگردید. همه رفتند و آمدند، اما رد پاشون رو برفا بود، هیچ کی درست نرفته بود، صورت هفت و هشت و زیگزال. اما اون شاگرده که درست رفته بود، دوستش داشت، او درست رفته بود. گفت ببینید رد پاهاتون مشخصه، همه تون دارید اشتباه میکنید، ولی این درست رفت و برگشت، ازش بپرسید چطور شد. اون دیگران گفتن آقا ما خیلی مواظب بودیم، پامونو درست بگذاریم، ولی اینطوری شد دیگه. اون شخص گفت من یک نقطه‌ای رو در مقابل در نظر گرفتم، به سوی آن رفتم، وقتی باز برگشتم رد و پام رو در نظر گرفتم، به سوی همون رد و پا رفتم. این که بود مستقیم رفتم، مستقیم آمدم. قیامت رو به عنوان یک هدف در نظر بگیریم، میبینیم خیلی کارمون بی خوده. فإن الغایت القیامه، قایت و اون هدف قیامت است. این رو به عنوان یک هدف داشته باشید. حتی تو بحثی فلسفی هم هست، میگن علت غایی، علت غایی تصورن اول، وجودن آخره. شما اول نقشه یک ساختمان رو میکشید، بعد از این که حالا مسائل خریدید و آمدید و کارگر و بنده و معمار و مهندس آوردید و رفتید و رفتید، آخر چیزی که گیرتون میاد همون ساختمان است. شما هم همین رو قیامت رو الان در نظر بگیرید تا آخر گیرتون بیاد. و در خطبه متقین دارد که یکی از ویژگی های فرد با تقوا این است: قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا. چیزی که ماندگار نیست دل به آن ندارد. قرة العینش، اینی که چشمشو نمیتونه برداره، در مورد چیزهایی است که باقی است و لایزول، از زائل نمی شود. ما کارامون اگر واقعا هدفمون قیامت بشه، کارامون باید به قیامت متصل بشود. روزمرگی و ساعتمرگی و امروزمون رو بگذرونیم، اینها هیچ ربطی فرد با تقوا ندارد. و اینی که میگیم آماده مرگ بشید، به این دلیلی که اون آخرش اونه، خود مرگ مطرح نیست هنوز. و کفا بذالک واعظاً لمن اقل و معتبراً لمن جهل. همین که شما قیامت رو در نظر بگیرید و آماده مرگ باشید، این خودش واعظاً لمن اقل میتونه واعظ باشد، البته برای کسی که عاقل باشد. انسانی که عاقله همین یک موعظه‌گر بسشه. خب اما اگر انسان یاد مرگ نباشد، حتی موعظه‌ام بکنه در ما اثر ندارد. مده پندم که من در سینه سودایی دگر دارم، زبان با خلق در گفت است و دل جایی دگر دارم. یاد مرگ کفا بذالک واعظا لمن اقل. اگر کسی عاقل باشد، همین خودش بنا نواعظ خوبه، قشنگ آدم رو اصلاح میکند. این واعظیست که قشنگ تأثیر دارد در انسان. اما یه دیگه جاهلن، عاقل نیستن، اینا چی؟ همون هم برن آقا سری بزنن به قبرستان ها، به غسالخانه ها. برای اونها هم یک عبرتی هست، معتبرن لمن جهل. ما کم کم میگن آقا مثل که این جریان برای ما هم هست، در حد یک عبرت. ولی خب در حد یک عبرت فقط بخوام بگیریم، تو خودشم موعظه است، عبرت هم اینجور موعظه است. فاتبعوا عباد الله بالعبر النوافع، فاتبعوا عباد الله بالعبر النوافع. در نهج البلاغه است از عبرت های مفید هم موعظه بگیرید. انسان جاهل هم حالا یک عبرتی میگیرد، میگه مثل که برای ما هم هست. ولی اینی که واعظ باشد، یک واعظ کافی باشد، کاملا آدم رو اصلاح کند، او برای هر کسی نیست، باید انسان عاقل باشد. خوب دست ادامه دارد. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.